همراه باشید. شماره یه پیام کوتاه شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 هست و شما دوستان شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره یه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مطرح بکنید. برنامه بعدی ما برنامه موج وارونه هست، برنامه زندهی که میپردازه به موضوع رد صلاحیت یا عدم احراز نامزدهای ریاست جمهوری که تا لحظاتی دیگر برای شما پخش خواهد شد. با همین برنامه رو میشنویم.
عقل سلیم هر گزاره ای را به بوته آزمایش میگذارد. راستی آزمایی هر ادعا و برنامه ای منطق انتخاب است. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به حماس هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
موج وارونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوها آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه موج وارونه. ما در روزهایی با شما گفتگو میکنیم که لحظه به لحظه داریم نزدیکتر میشیم به 28 خرداد و انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقاتی که در حوزه رسانه و در دنیای سیاست داره درباره این موضوع مهم رخ میده. ما در کنار شما هستیم از محل خبرگزاری فارس و از طریق رادیوی محترم گفتگو. 30,035 سامانه پیامک برنامه موج وارونه و رادیو گفتگو هست که اگر نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره برنامه داشتید، کافیه که ارسال پیامک بفرمایید به سامانه 30,035. و البته برنامه جامعه کاربردی ایران صدا هم در کنار شما هست، برنامه ای که هم میتونید از طریق اون رادیو رو ببینید و بشنوید و هم به قسمت‌های پیشین برنامه مختلف رادیو و آرشیو شبکه‌های مختلف رادیو دسترسی پیدا بفرمایید. ما امروز در کنار شما هستیم از محل خبرگزاری فارس. دو میهمان عزیز دارم، آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مرادخانی، مجری کارشناس بسیار توانای رادیو و همچنین تمام شنوندگان فرهیخته موج وارونه. امیدوارم که با این برنامه بتونیم کلمه‌ای به کلمات شما شنوندگان عزیز اضافه بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از لطفتون. و آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس محترم رسانه و تحلیلگر حوزه مسائل اجتماعی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه موج وارونه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و همراه بزرگوار ما از خبرگزاری فارس، مدیر محترم گروه هنر و رسانه، سرکار خانم فیروز فرخانم. سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانهای گرامی و شنوندگان عزیز برنامه موج وارونه و از رادیو گفتگو تشکر میکنم که امروز هم برای تهیه برنامه به خبرگزاری فارس اومدن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای دکتر موسویان، به تازگی ما داریم در واقع عبور میکنیم از ماجرای رد صلاحیت یا تایید صلاحیت نامزدهای محترمی که در واقع درخواست داشتن که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن. اجازه میخوام که گفتگومون رو از همینجا آغاز بکنیم که رد صلاحیت است یا عدم احراز صلاحیت است و این دوتا از منظر رسانه‌ای چه تفاوتی با هم دارن آقای دکتر؟
ابتدا اجازه میخوام که یک نکته‌ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم و اون این هستش که با توجه به مطالعاتی که من داشتم میتونم بگم که ساده ترین کشور برای اینکه شخصی خودش رو در معرض انتخاب برای دومین جایگاه بالای نظام قرار بده جمهوری اسلامی ایران است. تقریبا هیچ جا به این راحتی نمیشه آمد و ثبت نام کرد. اما از این موضوع که بگذریم، که حالا به هر حال جای بحث داره که هر کشوری برای خودش یک قوانینی داره که این قوانین اجازه نمیده که افرادی که غیر سیاسیان اصلا وارد این مقوله بشن. از این مطلب که بگذاریم، بحث مربوط به وظیفه شورای نگهبان مطرح است و اون بررسی صلاحیت هست که همون گونه که خود شورای نگهبان توسط سخنگوش اعلام کرده، شورای نگهبان وظیفه بررسی احراز صلاحیت رو داره نه رد صلاحیت. احراز صلاحیت به معنای این استش که با توجه به آنچه که قانون مشخص کرده و تعریفی که وجود داره و قاطبه حقوقدانانی که در شورای نگهبان این به هر حال فهم و ادراک رو دارن که تفسیر بکنن آنچه که قانون نوشته، یک فرد رو، گذشتش رو و حالش رو، عمل کردش رو با آنچه که قانون تعیین کرده اینها تطبیق میدن و اگر شخصی به هر حال در لیست تأییدی قرار نمیگیره به معنای رد صلاحیت نیست، بلکه به معنای این استش که او احراز صلاحیت نشده، یعنی صلاحیت در جایگاه های تعریف شده رو نتونسته احراز بکنه. بنابراین این افراد ممکنه که در دوره های بعد با توجه به سمت هایی که دارن، با توجه به اینکه منشأ اثر میشن در خیلی از مواردی که قانون تعیین کرده، دوباره بتونن کاندید بشن و بتونن به هر حال
احراز صلاحیت. بله درست. آقای دکتر کبیر، نظر شما هم درباره این موضوع بدونیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر موسوی صحبت رو جوری شروع کردن که بار خیلی سنگین رو در دوش ما برداشتن و اونم این بودش که واقعیت همینه که نوع ورود کاندیداها به انتخابات، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری توی ایران، واقعیت همینه که بسیار ساده و سبک هستش. ما یه اصل 115 قانون اساسی داریم و این ماده 28 رو داریم که به هر حال یه شرایط خیلی کلی رو برای افرادی که مایل هستن کاندیدا بشن فراهم کرده. خب در اینجا وظیفه شورای نگهبان کاملا مشخص هستش. میگه من نمیگم که اینها رد شدن یا اتفاق دیگه افتاد، من میگم عدم احراز برای اینها میزن. عدم احراز به معنای این هستش که در واقع اون قانونگذار و افرادی که به نوعی برای این فضا دارن کار عملیاتی انجام میدن به این نتیجه نرسیدن که رفتار و اون حوزه های استراتژیکی کاندیدای مورد نظر آیا در چارچوب قانون اساسی هست یا نه. این خیلی متفاوته با این که در واقع ما بگیم که مثلا یک نفر رو گفتن که نه در این چارچوب کارش رو انجام نمیده. اون بحث عدم احراز صلاحیت در بحث شورای نگهبان دقیقا به این موضوع میپردازه.
درسته، ولی توی رسانه ها ما با کلیدواژه رد صلاحیت مواجه هستیم، حالا چه رسانه های مکتوب، چه رسانه های داخلی، چه رسانه های خارجی. درسته یا غلط آقای دکتر بنزاشون؟
ببینید خدمتتون هست که ما اساسا سه تا دونه کلمه بیشتر نداریم، یا تایید صلاحیت میشن، یا عدم احراز میخونن، یا رد صلاحیت میشن. اون موردی که توی رسانه ما میبینیم که به نوعی شانتاج خبری میشه و ما حالا تو حوزه رسانه یه مقدار پا رو فراتر گذاشیم و میگیم متاسفانه برخی ها به شارلاتانیزم رسانه ای رسیدن، این هستش که بحث عدم احراز رو با عدم صلاحیت رو با هم دیگه التقاط میکنن و به مخاطب خودشون ارائه میدن و این دقیقا اون نکته بسیار کلیدی هستش که در واقع میبینیم دستگاه قانونگذار تو کشور رو با چالش خیلی جدی روبرو میکنن.
درسته، انگار که در واقع کسی که حالا عدم احراز صلاحیت میشود در این موضوع، بعضیا مثلا تصورشون اینه که خب دیگه این بنده خدا باید از کل زندگی و از کل مقامات و مسئولیت‌های کشور،
خیر واقعا یک همچین حالتی رو نداره. شرایط عدم احراز با شرایط رد صلاحیت کاملا متفاوت هستش. بله. متاسفانه این اون قسمتی هستش که البته آیدو که من عذرخواهی می‌کنم خدمت شما، اما واقعیت همین هستش که ما تو حوزه سواد رسانه یک مقدار خیلی جوان و نوپا هستیم و مردم برای اینکه بخوام با این موضوعات ارتباط معنایی و فکری پیدا بکنن شدیداً به مشکل برمیخورن. بحث عدم احراز و یا عدم صلاحیت کاندیدا هم دقیقاً یکی از اون نکته‌هایی هستش که ما تو جامعه و تو این روزها شدیداً باهاش درگیر هستیم و می‌بینیم که مردم و مخاطبینی که به نوعی دل در گروی انتخابات دارن با این مسئله روبرو هستن که تفاوت بین عدم احراز و عدم صلاحیت رو نمیتونن با هم دیگه تشخیص بدن.
درسته. آقای دکتر، نکته که آقای دکتر کبیری فرمودن محل خوبی است برای ورود به این حوزه که خب نقش سواد رسانه چیست؟ بالاخره شما استاد مبرز و خوشنام و استاد همه ما هستین در حوزه سواد رسانه و از این منظر میخوام که نقطه نظر شما رو بدونم.
بحث سواد رسانه و ارتقاء اون از پایه‌ای‌ترین مواردی است که سالهاست کشورهای توسعه یافته دارن به حال بهش میپردازن. این موضوعی است که حتی از پیش از دبستان شروع کردم. امروز چون به حال تعیین کننده ترین بخش زندگی افراد با رسانه میگذره و رسانه نقش بسیار عمده‌ای در همه زمینه‌های زندگی بشر داره، داشتن سواد رسانه به این معناست که فرد رو ارتقا میده به جایگاهی که بتونه نقد بکنه. شما در نظر بگیرید که وقتی یک نقاد، یک نقد کننده فیلم، یک فیلمی رو میبینه، وقتی شروع میکنه به صحبت کردن، میبینید از زوایایی به فیلم نگاه کرده که شما به اون از این زاویه نگاه نکردید. میبینید که موزیک رو و موسیقی رو به شکلی مورد بررسی قرار داده که نوت‌هاش نوشته نشده ولی اثرش وجود داره. اون چه که به هر حال اجازه میده یک کشور در ریل توسعه قرار بگیره این هستش که جامعه نخبه و الیتش بیشتر از 10% جمعیتش بشن. وقتی که ما صحبت از جوامع توسعه یافته میکنیم، این جوامع معمولا دارای تعداد نخبگانی بیش از 10% جمعیتشون هستن. واقعیتش این هستش که یک کشور رو نخبگان هستن که جلو میبرن و اون کشور رو از مرزهای دانش میگذرونن.
پیشران جامعه به این
دقیقاً. وقتی ما صحبت از مثلا هند میکنیم به عنوان یک کشوری که در امر نرم افزار به هر حال جزء کشورهای برتر محسوب میشه و این رو مقایسه میکنیم با وضعیت روزمره مردم عادی، به هر حال شاید به هر حال برامون ثقیل باشه این موضوع که چرا مثلا هند با این اختلاف طبقاتی که توش وجود داره، با این همه مردم فقیری که داره، چرا در زمینه نرم افزار حرفی برای گفتن داره و جزء کشورهایی است با رنکینگ اول یا دوم به صورت صریح و روشن. این به خاطر اون جامعه الیت و جامعه خبره است که در این زمینه به هر حال داره. وقتی کشور خودمون رو هم در زمینه‌های مختلف میگیم که ما وارد باشگاه فضایی شدیم، ما در مورد کشورهایی که در زمینه بیولوژی کار میکنن به هر حال چندمین کشور شدیم، این مرهون اون جامعه نخبه یا جامعه الیت هستش. وقتی از سواد صحبت میکنیم، منظورمون این هستش که این جامعه الیت تونستن به طبقه پنجم از تعریف سواد در زمینه خودشون برسن. این طبقه پنجم به این معناست که اینها نه تنها نظریه ها و پارادایم های موجود رو نقد میکنن، بلکه نظریه و پارادایم جدید خلق میکنن. و این نظریه و پارادایم جدید وقتی خلق میشه و زندگیش رو شروع میکنه، دیگران باید بیان خودشون رو با این پارادایم وفق بدن، همون گونه که تو خیلی از موارد ما باید با دیگر پارادایم ها خودمون رو تطبیق بدیم. هزاره سوم، هزاره خلق پارادایم ها توسط کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای در حال توسعه هم در هزاره سوم این امکان رو پیدا کردن که در زمینه های مختلف پارادایم خلق بکنن. و وقتی این پارادایم خلق میشه و قدرت زیست پیدا میکنه، دیگران مجبورن که خودشون رو با این پارادایم تطبیق بدن. وقتی مقام عظمای ولایت پیش بینی میکنن که در 50 سال آینده دیگران باید بیان زبان فارسی رو یاد بگیرن، منظور این استش که دیگران باید برای تطبیق پارادایم های ساخته شده توسط ما زبان ما رو یاد بگیرن و از به هر حال طریق یادگیری این زبان بتونن تطبیق پذیری بیشتر رو برای خودشون حاصل بکنن. این نکته نکته اساسی است. بنابراین سواد رسانه به معنای عامش در حقیقت سوادی است که فرد میتواند در هزاره سوم که تعریف رسانه از تعاریف سنتی خودش گذر کرده و به اینجا رسیده که حتی هر فرد یک رسانه است و دیگه نمیتونیم بگیم که رسانه مجموعه ای از فرستنده و گیرنده و بستر پیامه و همه این عامل در یک جا تجمع کرده. پس بنابراین وقتی تولور به هر حال سواد رو ازش یاد میکنیم در یک فرد، در هر زمینه منظورمون این است که این فرد به جایی رسیده که پارادایم های جاری رو نقد میکنه، اونها رو کنار میگذاره و پارادایم جدیدی خلق
یه گفتمان تازه ای میسازه.
دقیقاً داشتم میخواستم بپرسم آقای دکتر، توی صحبتاتون اشاره فرمودید که جامعه رو اون گروه الیت پیش میبرن. میخواستم بگم که توی بحث سواد رسانه هم واقعا این اتفاق میفته؟ یعنی الان توی جامعه ما گروه الیت خودشون به سواد رسانه کافی تسلط دارن که بخوان پیشرو باشن توی این زمینه یا خیر؟
من به هر حال لهجه صریحی دارم و بایستی با کمال تاسف جواب شما رو با پاسخ منفی همراه بکنم، به این معنا که انتظار داریم که بهترین های ما رشته های مثل ارتباطات رو انتخاب کنن و با سوادترین هامون وارد عرصه رسانه بشن. من نکته ای رو که تجربه خودم هست خدمتون میگم. من زمانی که رئیس دانشکده صدا و سیما بودم، آقای گریس رو دعوت کرده بودیم از هیئت مدیره بی بی سی که از بازنشسته های اونجا بود و تو صحبت خصوصی به ایشون گفتم که من واقعا از خبرنگارها و ژورنالیست های اروپایی ابتداعا یک زمینه بسیار بدی در خاطرم بود، ولی وقتی مراجعه کردم به یک نشستی که در هایت پارک لندن اینها سالانه دارن و دیدم که 24 ساعت چگونه یک فردی که 2 دقیقه بیشتر فرصت نداره یک موضوع بسیار پیچیده رو در موردش صحبت میکنه، از نظر خودم برگشتم و دیدم که اینها چقدر باسوادن و چقدر مطالعه دارن. و اون چیزی که ما در رسانه ها میبینیم ناشی از ساختار سیستمی حاکم بر اون رسانه هاست که چیزی به جز این به هر حال خروجی رو از اونها نمیخواد و الا اینها کسانی هستن که تاریخ رو قشنگ میدونن، سیاست رو قشنگ میدونن و میبینید وقتی با یک موضوع برخورد میکنن خودشون جریان ساز میشن و خودشون به هر حال میان و یک خط رو مطرح میکنن و بادار میکنن که کسی که در مصاحبه با اونها قرار گرفته و نشسته در اون خط صحبت بکنه. ما 3 رقم به هر حال مصاحبه داریم، مصاحبه بدون ساختار، نیمه ساختار و
نیمه ساختارمند
و ساختارمند.
بله.
میبینیم که چگونه خبرنگاران از غرب ساختارهای ایجاد میکنند برخلاف آنچه که امروز در ایران متداوله که سوالها رو میگیرن تغییر میدن و بعد میگن بپرسید و دوباره همون جوابهایی که مشخصه به حال ارائه میکنن. نه، این نیست، این گونه نیست. در جریان مصاحبه چنان فرد رو در چارچوبهای ساخته شده توسط خودشون قرار میدن که اون راه و گریزی جز راستگویی نداره و اگر اشتباهی وجود داره راهی جز اعتراف نداره. این نکته ایست که ما باید در رسانه های خودمون ببینیم و باید بهترین ها رو در به هر حال جایگاه های دانشجویی در رشته های مربوط ما ملاقات بکنیم. و متاسفانه این گونه نیست. در کشورهای دیگه بهترین افراد میرن جامعه شناسی میخونن، اقتصاد میخونن، روانشناسی میخونن، ارتباطات میخونن، اما اینجا نه، همه به دنبال پزشکی و مهندسی. البته واقعا من خودم هم رشته به اصطلاح لیسانس و فوق لیسانس هم الکترونیک و کامپیوتر هست، ولی بیشترین فعالیت و بیشترین مطالعه‌ای که داشتم تو زمینه ارتباطات بوده.
بله.
و به هر حال این نکته اساسی.
آقای دکتر، من موقعی که میخواستم از رشته ریاضی تغییر رشته بودم دبیرستان بیام انسانی، باور بکنید هنوز با این که الان مقطع دکتری دارم تحصیل میکنم، باور بکنید هنوز گاهی اوقات کنایه ها یادم میشنوی که خب شماها اگر درس خون بودید میرفتید ریاضی میخوندید، حالا که اومدید علوم انسانی دارید میخونید، پس معلومه که در واقع از این جهت میلنگیدید. واقعیت تلخی است واقعا نکته که شما فرمایش کردید. واقعا آقای دکتر، شما هم آقای دکتر کبیری به نقطه نظرتون درباره موضوع جدی که آقای موسوی فرمایش کردند دوستای مشنوید.
خدمتتون عرض کنم که از اونجایی که من به نوعی دارم با این بچه‌های دهه 80 و دهه 90 و اواخر دهه 70 دارم یه مقدار به هر حال با هم دیگه داریم سر و کله میزنیم، من همیشه بهشون میگم سخت‌ترین علم دنیا و مشکل‌ترین علم دنیا بحث رسانه هستش و سواد رسانه‌ای هستش. کسی که میاد تو حوزه رسانه میخواد کار بکنه باید فلسفه رو بشناسه، تاریخ رو باید بشناسه، جامعه شناسی رو به صورت کامل باید بشناسه و در نهایت مفاهیم عملیاتی علوم سیاسی رو باید بدونه، بدون برو برگرد. اگر اینها رو نداشته باشه نمیتواند تو حوزه سواد رسانی و رسانه قدم بزنه. توی یک ماه گذشته من خدمتتون عرض کنم که صحبت هایی که توی فضای مجازی داره به هر حال رد و بدل میشه، بعضا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت داره رد و بدل میشه، ما به خوبی میتونیم ببینیم سطح سواد رسانه‌ای افرادی که داخل کشورمون هستن کجا هستش و افرادی که خارج از کشور هستن کجا هستش. من با برخی از عزیزانی که تو این فضای حالا به نوعی روم هایی که تشکیل شد و صحبت داشتن میکردم، من باهاشون گفتمان میکردم و میگفتم مثلا فلان چرا فلان موضوع شما استاندار بودید توی این کشور، یا مثلا شما فلان موقعیت خاص رو توی کشور داشتید و شما این نو صحبت کردنتون چجوری بود. به راحتی میگفتش که شخص سوال کننده جوری منو گوشه رینگ آورده بود که من از لحاظ ذهنی به هم ریخته بودم، یعنی نمیتونستش که از لحاظ ذهنی خودش رو اونقدر کنترل بکنه که بخواد صحبتی رو که انجام میده رو یه صحبتی باشه که فردا به نوعی فردای روزگارش بتونه به نوعی اون رو توجیه بکنه. میخوام خدمتتون عرض کنم یقین دارم که الان تو دنیای الان تو فضایی که داریم زندگی میکنیم سواد رسانه‌ای تو کشور ما فوق‌العاده نوپا هستش، یک نهال فوق‌العاده نوپا هستش. آقای دکتر کاملا درست فرمودید شما، متاسفانه پیشتازان ما توی این عرصه هم افرادی هستن که نیاز به این دارن که شدیداً قدرتمندتر حرکت بکنم. من یه موردی رو خدمتتون عرض کنم، شما فرمودید دانشجو دکترا هستین، من برای فوق دکترام به 2 تا کشور سفر کردم برای اینکه فوق دکترام رو بخوام اونجا تو حوزه رسانه بخونم. شاید براتون جالب باشه بدونید که سوالاتی که از من میکردم به هیچ عنوان تو چارچوب رسانه نبود، سوالاتی که از من داشتن سوالات فلسفی بود، سوالات تاریخی بود، سوالات جامعه شناسی، نه کشور خودمون. میگفتن مثلا ما وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم در مورد فلات ایران صحبت میکنیم با شما. یعنی چی؟ یعنی عراق رو در بر میگرفت، یعنی چی؟ یعنی پاکستان و افغانستان رو در بر میگرفت، یعنی چی؟ یعنی به من میگفت مثلا تو وقتی جامعه شناسی تاجیکستان رو نمیدونی چجوری میخوای بیای اینجا صحبت بکنی؟ تو وقتی نمیدونی که مثلا آذربایجان چه وضعیتی داره، نه آذربایجان ما، نه آذربایجان اون سمت،
کشور آذربایجان،
بله، میگو وقتی شما اینا نمیدونی، وقتی در مورد بحرین و قطر و عمان اینا جامعه شناسیاشون رو نمیدونی، وقتی مفاهیم سیاسی که اونجا مستلزم رو نمیشناسی، مثلا چجوری میخوای بیای در مورد حوزه رسانه میخوای بیای صحبت بکنی؟ میخوام خدمتتون عرض کنم
تازه اینا همه رو گفت که برسه به رسانه،
اصلا میگفت شما اینها میگفت الفبای رسانه هستش، میگفت اینها اساتید اونجا آی دکتر به من میگفتن شما این الفبای رسانه است، شما اینها رو یاد بگیر بعدم بیا صحبت کن. یعنی چی؟ الفبایی که به من میگفت چی بود؟ میگفت یعنی شما مثلا 14-15 تا کشور دوروبر ما رو میگفت به صورت کامل باید فلسفهش رو، تاریخش رو، جامعه شناسیش رو و مفاهیم سیاسیش رو یاد بگیری و بلد باشی. اینی که تو ایران شما تو چه چارچوبی هستی اصلا واسه شو ملاک نیستش. و میگفتش که زمانی که اینها رو تونستی بیا در مورد رسانه با همدیگه بشینیم صحبت بکنیم. رسانه فوق‌العاده پیچیده هستش توی این فضایی که ما داریم قدم میزنیم. ببینید به راحتی سره منو میشنوین؟
بله.
نه این یه تکنیک رسانه‌ای بود من به شما گفتم. آره به همین سادگی بهش میگن شاهمایی سرخ. یه تکنیکی به اسم تکنیک شاهمایی رسانه‌ای سرخ. یه کلمه من به شما گفتم شما یه دفعه به خودتون اومدی گفت آره آره
حواست جمع شد.
حواسم هستش. آره. ببینید به همین سادگی ذهن شما رو من میتونم به هم بریزم. وقتی که ما در مورد رسانه داریم صحبت میکنیم یعنی باید بتونیم یک عملیات روانی رو در حوزه ذهن، انگار سازی ذهنی، باید بتونیم تو داده فناوری و زیست فناوری که داریم توی زندگی میکنیم باید بتونیم پیاده بکنیم. و ما در مورد این موضوعی که داریم الان با شما صحبت میکنیم.
درسته. چقدر حیفه که ما داریم این گفتگو رو در حال و احوالی میکنیم که گاهی اوقات از گاهی برخی نخبگان سیاسی چیزهایی در حوزه رسانه میشنویم که سره و ناسره رو به هم در واقع مخلوط میکنن و ارائه میکنن به مردمی که حالا یه قدری هم سرگشته میشن دیگه. یعنی تو این فضا سرگشتگی پیش میاد وقتی که تو نمیدونی دارن راست میگن، نمیدونی که چقدر دقیق کلامشون و گاهی اوقات هم ورود به همون عملیات روانی که آقای دکتر کبیر شما فرمایش کردین. آقای دکتر موسویان، من میخوام از شما بپرسم که حالا چه بکنیم ما مردم که بتونیم درست فهم بکنیم این فضا رو؟ بالاخره انتخابات نزدیکه، ما یه قدری عملیاتی تر صحبت بکنیم، اجرایی تر صحبت بکنیم. چه بکنیم که بهتر بتونیم بفهمیم این برنامه ای که فلان نماینده و فلان نامزد داره صحبتش رو میکنه چقدر واقعیه، چقدر عملیاتی و اجرایی است و چقدر قابلیت اجرا داره؟
یک نکته بسیار بسیار اساسی رو میخوام مطرح بکنم و میخوام خوب شنوندگان عزیز به این نکته توجه داشته باشن. ببینید نکته که میخوام بگم زیاد پیچیده نیست. اگر ما به بیانات مقام معظم رهبری توجه بکنیم، از ابتدایی که ایشون صحبت از تهاجم فرهنگی کردن، بعد ناتوی فرهنگی رو گفتن و بعد جنگ فرهنگی رو مطرح کردن و الان جنگ شناختی رو روش انگوش گذاشتن و همش این موضوع رو در جلسات مختلف به مسئولین بلندپایه گوشزد کردن که آقا حواستون هست که داریم به کجا میریم؟ آیا حواستون هست که تمدن داره پوست اندازی میکنه؟ آیا حواستون هست که ما یک تحول تمدنی رو داریم به اصطلاح تجربه میکنیم؟ ایشون خودشون مثال میزنن، مثل اینکه ما از مثلا انقلاب صنعتی داریم عبور میکنیم به انقلاب اطلاعاتی و از انقلاب اطلاعاتی الان به یک جامعه تمدنی جدید داریم میرسیم.
نگاه کاملا فرامرزی است، یعنی دقیقا اصلا مرز نمیشه.
نکته اساسی اینه که ببینید چه کسانی چه میزان به این موارد اساسی توجه کردن. یعنی وقتی ایشون انگوش میگذارن میگن که اگر من رهبر نبودم قطعاً به هر حال هدایت فضای مجازی کشور رو به عهده می‌گرفتم. منظور من این هستش که کشورهای دیگر نقشه راه حکمرانی رو برای انقلاب تمدنی ریختن و ما متاسفانه در چارچوب عملیاتی کردن چشم‌انداز 14-04 مونم به هر حال دچار موزل هستیم.
آی دکتر، من تو کلامتون عذرخواهی میکنم از خدمتتون. جنگ شناختی یک مثال خیلی ساده داره. جنگ شناختی یعنی اینکه بدونیم در حال حاضر که من و شما داریم با همدیگه گفتگو میکنیم بیش از 4500 شبکه رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی همزمان داره برای ما پمپاژ اخبار منفی میکنه. همزمان ما مگه چند تا رسانه داریم تو کشورمون و از این چند تا رسانه‌ای که داریم کلاً تو کشورمون مگه چقدر آدمی داریم که بخواد توی این جبهه وایسه و بخواد بگه که آقا جنگ شناختی ما ما این ور موضوع وایسادیم و 4500 توپخانه به صورت همزمان 24 ساعته و لحظه‌ای دارن بر ما میزنن. تو کمترین پیک ساعت، توی کمترین پیک ساعت ما هزاران